بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، 20 دی 94.
شما ساعت دقیق دارید چنده؟ چه؟ یاده و ده دقیق ساعت هم درست بله؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نسبین انه خیر ناصر الرامین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. من خواستم این بحث رو جمع کنم، ولی یک سوالی که دیروز یکی از دوستان مطرح کرد منو به این فکر واداشت که یه مقداری دیگه بعضی تیکای بحث رو بیشتر توضیح بدم. صحبت سر این بود که ما میگفتیم که مفاد اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته این هست که به وسیله این طریق من همه روایات این راوی رو به یکی از طرق معتبره تحمل حدیث دریافت کردم، که از اون طرق معتبره تحمل حدیث اجازه عامه مجرد از مناوله است و این اجازه عامه نسبت به مواردی که استاد در اختیار شاگرد قرار نمیده مستقیما نسبت به اونها شامل میشه. اجازه عامه یعنی همه روایاتی که من دارم به تو اجازه میدم که از من نقل کنی، تشخیص این که روایت استاد چیست با شاگرد هست. خب این نتیجه بحثات تا اینجا بود. بله، اون که اما این که نسخه معتبری از کتاب استاد، روایتی که این مربوط به روایت استاده، این که این روایت روایت استاده، این نسخه معتبر، همه این کارها رو باید شاگرد کنه. استاد هیچ گونه تضمین نسبت به صغرای قضیه نداره، به نحو قضیه شرطیه. ما ثبت انه روایتی جاز لکه نقلو، اما صغرای شرط این قضیه رو کی باید تشخیص بده؟ شاگرد هست که این رو تشخیص میده. خب این بحث تا اینجا بود. بعضی از دوستان اشاره میکردن که این مطلب با اینکه مشیخه تهذیبین قسمتی از طرق فهرست شیخ هست منافات داره، که انه مشیخه تهذیبین نشانگر طرقی هست که شیخ طوسی روایات خصوص مواردی رو که به طریق تفصیلی این روایات رو دریافت کرده است، بنابراین فهرست شیخ هم که مشیخ قسمتی او هست باید به همین شکل باشه. این بیان به این شکل نسبتاً پاسخش ساده است، ولی اجازه بدید همین رو مقداری بیشتر توضیح بدم. ببینید مشیخه تهذیب و استبصار برای بیان طرقی هست که در تهذیب و استبصار از اشخاص روایت کرده ایشون. یعنی فرض کنید در کتاب تهذیب مواردی که حسین بن سعید اول سند واقع شده، این موارد رو تو مشیخه طریق خودش رو به حسین بن سعید ایشون ذکر میکنه. درسته که مشیخه برای مواردی هست که ایشون شیخ طوسی تفصیلا اون موارد رو در تهذیب آورده، ولی آیا این طریقی که در مشیخه ذکر میکنه، میگه من آن چیزی که در این کتاب از حسین بن سعید نقل میکنم به این طریق تحمل کردم، این طریق یعنی تک تک همین موارد، حالا خصوص همین مواردی که در تهذیب نقل میکنه، آیا همین ها رو از این اساتید به نحو سماع و قرائت دریافت کرده؟ این استفاده نمیشه. یعنی حتی روایت هایی که در تهذیب و استبصار هم آورده، این روایت ها رو هیچ دلیل نداریم که اون طریقی که ذکر کرده اون طریق طریق به نحو سماع و قرائت، نه، چون ایشون اجازه عام داره به همه روایت های حسین بن سعید مثلا، بنابراین حق داره نسخه معتبری که شیخ طوسی معتبر بودن این نسخه رو تشخیص داده اون رو برداره و روایت های حسین بن سعید رو از اون نقل کنه. این طریقی که اونجا وجود داره، این طریق مجرد این که الان شیخ طوسی حسین بن سعید اول سند قرار داده، این معنیش این نیست که این روایت هایی که از حسین بن سعید تو تعذیب هست، این روایت ها رو از اساتید شنیده، اساتید هم یدن به ید شنیدن تا شیخ طوسی، حتی اونها هم به اجازه عام است. هیچ فرقی بین مواردی که در مشیخه هست و سایر موارد نیست. من حالا میخوام یه مقداری مطلب رو، حالا اینکه اصل قضیه که هیچ وجود چیزی در مشیخه اطلاعات جدیدی به ما اضافه نمی کنه،
کافی این اول سنده که میگه این مثلا فلان که هست، این هم مثل تحصیل از این کتاب این دیده یا اینکه نه؟
ممکنه اینم این همین باشه،
اونم
بله، نه اونم این همینه، اونم اینه،
اونم ممکنه
حالا اون تازه روشن، نه اون تازه روشن‌تر هم هست از جهاتی، چون تعبیر ان به کار برده، به کار بردن ان در اجازه اجماعیه میشه به کار برد. حالا اخبرنا و حدثنا و اینها رو حالا ما میخواییم بگیم که از شواهد نشون میده اونها رو هم جایز میدونستن، در کافی با تعبیر ان به کار برده اون خیلی واضحه داره که میتواند به نحو اجازه باشه. حالا من اصل مطلب که مشیخ نکته جدیدی به بحث اضافه نمی کنه با این بیان، تا این مقدار بیانی که گفته شد واضحه، ولی اجازه بود یه مقدار بیشتر یک دو مورد رو شواهد برخلافش رو حالا ذکر کنم، از خود مشیخه شواهد برخلافش ذکر کنم. خیلی شواهد زیاد داره و من الان در مقام بیان ذکر همه شواهدش نیستم، یکی دو تا شواهدش رو ذکر میکنم. بعد یه بیان دیگه‌ای وجود داره در مورد مشیخه، اون بیان عرض کنم که اون مهمتر از این بیان بدوی هست که مطرح شد. اون اینه که ببینید در مشیخ مثلا در ذیل، در طریقی که به علی ابن حسن ابن فضال هست، من دو تا طریق از طریقهای مشیخ رو میخوام بخونم براتون. یکی طریق علی ابن حسن ابن فضاله و ما ذکرته فی هذا الکتاب ان علی ابن حسن ابن فضال فقط اخبرنی بهی احمد ابن عبدون المعروف ابن هاشر سماعن منه و اجازتن ان علی ابن محمد ابن زبیر ان علی ابن حسن ابن فضال. این سماعن منه و اجازتن یعنی چی؟ این رو توی خود فهرست توضیح میده در ذیل همین ترجمه علی ابن حسن ابن فضال، اینجوری داره میگه اخبرنا به جمیع کتبهی قراءتن علی اکثرها و الباقی اجازتن. اکثر کتبش رو قراءت کرده، بقیهش رو به نحو اجازه بوده. احمد ابن عبدون یا عبدون ان علی ابن محمد ابن زبیر سماعن و اجازتن انهو. پس از خود همین عبارت روشن هست که همه اون مواردی که این نقل میکنه به نحو سماع و قرائت نیست و میگه اکثرش رو من سماع کردم، بقیهش هم به نحو اجازه بوده. یه عبارت حالا یه نوع اینا یه توضیحی هم من به خدمت شما بدم. بین سماع و قرائت به نظر میرسه منوشه خیلی فرق قائل نیست. توی مشیق تعبیر کرد سماعن و اجازتن، اینجا میگه قرائتن علی. قرائت غیر از سماع اصطلاحا، ولی عرض کنم خدمت شما ظاهرن شیخ بین این دوتا فرق نمیگذاره، چون رتبه شون یکیه. این سماعنی هم که اونجا گفته مراد همین قرائتنی است که توی به اصطلاح فهرست تصریح کرده. حالا مگر سماعن هم اصلا بگیم مراد از سماعن یعنی سماعن للاستاد، یعنی اخبرنی سماعن یعنی به این نحو که استاد میشنید، که همون قرائتن رو بهش برگردونیم. علی تقدیر من فکر میکنم اینا خیلی بین سما و قرائت فرقی قائل نبودن، ممکنه این دوتا رو به جای همدیگه به کار ببرن. خب این یک مورد. یه مورد دیگه در طریق شیخ به کلینی رو ملاحظه بفرمایید. ایشون طریقش رو به کلینی که ذکر میکنه، فما ذکر نافی هازل کتاب ان محمد ابن یعقوب الکلینی فقد اخبرنا بهی از شیخ ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان ان ابو القاسم جعفر ابن محمد ابن قولبی ان محمد ابن یعقوب. یه طریق. و اخبرنی بهی ایضا الحسین ابن عبید الله ان ابی غالب احمد ابن محمد زراری و ابی محمد هارون ابن موسی تله اکبری و ابو القاسم جعفر ابن محمد ابن قولبی و ابی عبدالله احمد ابن ابی رافع سیمری و ابو المفضل شیبانی و غیرهم کلهم ان محمد ابن یعقوب الکلینی. اینم دو طریق. طریق سوم و اخبرنا بهی ایضا احمد ابن عبدون المعروف به ابن هاشر و طریق ابن هاشر رو هم ذکر میکنم. در فهرست شیخ همین سه طریق رو ذکر کرده، یه طریق هم اضافه داره که حالا من اون طریق اضافه شو کار ندارم. این سه طریقی که داره در مورد این سه طریق یه عبارت اضافاتی داره که توضیح میده که این به چه شکل بوده. اول میاد میگه که اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته از شیخ المفید ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان ان ابو القاسم جعفر محمد ابن قولبی انه. اون طریق اول که هم طریق اول اینجاست. بعد اخبرنا الحسین ابن عبید الله قراءتن علیه اکثر کتبهی من الکافی. اکثر کتب کافی رو ایشون بر حسین ابن عبید الله قراءت کرده. ان جماعت منهم ابو غالب همون جماعتی که اینجا ذکر شده اسمشون اونجا میاره ان محمد ابن یعقوب. و اخبرنا از سید العجل المرتضا، طریق سید مرتضا هم ذکر میکنه که این طریق سید مرتضا توی مشیخه نیست. و اخبرنا ابو عبدالله احمد ابن عبدون ان احمد ابن، طریق سوم طریق احمد ابن عبدون هست که ان الکلینی به جمیع مصنفاتهی و روایاته. ببینید ایشون چهار تا طریق در فهرست آورده. فقط یه طریقش رو گفته قرائتن علیه اکثر کتبه من الکافی. اگر قرار باشه این طرق همشون به نحو قرائت باشه، همشون به نحو سماع باشه، چطور خصوص یکی رو تصریح به قرائت میکنه؟ به نظر میرسه که این بحث قرائت یک امتیاز ویژه داره، قرائت یک امتیاز ویژه داره. اینی که در جایی که طریق این امتیاز ویژه رو دارا باشه به اون تصریح میکنه. موارد دیگه اینجور نبوده که قرائتی در مورد صورت گرفته باشه. البته ممکنه فعل جمله مثلا قرائتی وجود داشته باشه، بس کن دو روایت، پنج روایت، ده روایت، ولی یه حجم اساسی قرائت کرده باشه امثال اینها، این نبوده و الا این رو اختصاص نمیداد به اصطلاح طریق حسین بن عبیدالله. از این عبارت دو نکته استفاده میشه. اولا در مورد خود حسین ابن عبیدالله که اونجا اخبرنا تعبیر کرده بود، اون اخبرنا نه اینکه همه مواردی که در کافی هست همشو قرائت کرده، اکثرشو قرائت کرده. در مورد غیر اون هم که تصریح نکرده، اون اصلا قرائت عمده ای صورت نگرفته. حالا عرض کردم قرائت فعل جمله اگه صورت گرفته باشه خیلی در مقام بیان تمام ویژگی ها نیست. یه روایتی هست در این کتاب همین بهار، ملاحظه بفرمایید، تو بحث آداب روایت حدیث میگه بعضی میان یه کتاب رو از ما میخوان روایتش رو به اینها برشون روایت کنیم، همه کتاب رو نمیتونم برشون قرائت کنم، چیکار کنم؟ حضرت میفرماید که یه روایت از اول، یه روایت از وسط، یه روایت از آخر برشون بخون، بعد این کتاب رو برشون روایت کن. خب این یه چیزی هست که تو این روایت ذکر شده که ادب حدیث اینه که مثلا ممکنه همین روش رو اینا در مورد این تو بهار هست، تو آداب روایت الحدیث
نام این اصحاب حضرت، یکی از اصحاب ائمه بود.
نه این توی روایتی هست، الان یادم نیست راویش کیه. چی؟ نه نه سکونی نیست، سکونی قطعا نیست، ولی کی هست رو نمیدونم، الان یادم رفته کیه. عبدالله ابن سنانه، نمیدونم، عبدالله ابن سنانه، یه همچی چیزی شاید، اینه که تو ذهنم، تو ذهنم هست عبدالله ابن سنانه. ولی عرض کنم خدمت شما چی؟ سین داره. عرض کنم خدمت شما، مشترک در سین، عرض کنم خدمت شما این ممکنه مثلا در مورد کافی هم یه همچی کاری کرده باشن، مثلا همینایی که اجازه میدادن یکی اولش و یکی وسطش و یکی آخرش رو خونده باشن. ولی اگر یک حجم عمده‌ای از روایات رو قرائت کرده باشن اون تصریح میشه. مرحوم شیخ طوسی تو فهرست در موارد مکرر در ذیل طرق میگه که مثلا فلان کتاب قرائت کردم، فلان کتاب سماع کردم، مواردی که قرائت و سماع هست تصریح میکنه، یه حجم زیادی هست. به نظر میرسه که غیر اون مواردی که تصریح کرده قرائت و سماع عمده ای نداشته. حالا ممکنه عرض کردم خیلی از چیزایی که تک و توک قرائت و سماعی داشته باشه، ولی اینکه یه قرائت و سماع اساسی داشته باشه و ایشون ذکر نکنه ظاهرا اینجوری نیست. بله ها، اون بحث مناوله اون بحثی بود که قبلا من در مقام بیان چیزش نبودم، که شواهدی که برای اینکه این اجازه مجرد از مناوله است اون رو عرض کردم. موارد زیادی هست که اینا تصریح میکنن که یک کتاب رو اصلا من ندیدم. اولا مناوله، جمعی روایات که مناوله درش معنا نداره، روایات مناوله نداره. که در مورد خود کتب هم موارد زیادی که اصلا کتاب ندیده، مشخصات کتاب رو از اساتید نقل میکنه، میگه 1000 صفحه بود، نمیدونم چیاش، پیداست که مناوله‌ای صورت نگرفته. این هم هست. حالا من اون بحثا رو عرض کردم، نمیخواستم وارد تفصیل همه این حرفا بشم. این یکی از نکاتی که حالا در مشیخه وجود داره که روشن میکنه این مطلبی که عرض کردم، اون اینه. حالا این قبل از اون این مطلب رو، من عبارت مشیخره که میخوندم آخر در مورد طریقه به کلینی آخرش رو نخوندم، حالا میخوام آخرش رو بخونم. اخبرنا بهی ایزن احمد ابن عبدون المعروف ابن الهاشر ان احمد ابن ابی رافع و ابل حسین عبدالکریم ابن عبدالله ابن نصر البزاز به تنیس و بغداد ان ابی جعفر محمد ابن یعقوب الکلینی جمیع مصنفاتی و احادیثه سماعن و اجازتن به بغداد به باب الکوفه به درب سلسله سنه سب و اشرین و سلاسمه. میگه در سال 327 سماعن و اجازتن، این دوتا راوی از محمد ابن یعقوب کلینی همه مصنفات و احادیثش رو شنیده، سماعن و اجازتن. این سماعن و اجازتن یعنی چی؟ این همش رو در همون سال شنیدن، این مراد که نیست. سماعن و اجازتن یعنی یه مقدارش رو سماع کردن، یه مقدارش رو اجازه گرفتن. امثال اینا همون تعبیری که در مورد علی ابن حسن ابن فضال مطرح هست که سماعن و اجازتن، یعنی یه مقدار سماع بوده، یه مقدار اجازه بوده و امثال اینها. سال 327، دو سال قبل از فوت مرحوم کلینی هست. کلینی در اون سال در بغداد بوده و دیگه اون سالهای آخر عمرم ظاهرن ایشون بغداد بوده. یه نکتهی که میخوام عرض کنم اینه، مرحوم شیخ طوسی گاهی اوقات بعضی مطالب رو از کافی اخذ کرده و تصریح هم نکرده که من از کافی اخذ کردم. اخذ به توسط که من یه مقاله مفصلی در مورد این نوشتم، چاپم شده، در مورد به اصطلاح مصادر شیخ طوسی در تهذیب که قسمت اولش چاپ شده، که اون مواردی که ایشون از کافی اخذ کرده، اشاره به این روشی که از کافی گاهی قد اخذ کرده و تصریح به نام مؤلف نکرده، این روش اساساً بر این اساس استواره. ببینید، فرض کنید که ایشون احمد ابن محمد ابن عیسی رو صدر سند قرار میده در حالی که این روایت رو از کافی گرفته. به چه جهت؟ چون ایشون روایت کافی رو که ملاحظه کرده، روایت کافی این بوده، عدتان من اصحابنا احمد ابن محمد مثلا، درست؟ این احمد ابن محمدی که در کافی قرار گرفته که احمد محمد ابن عیساست، با مراجعه به کافی برای شیخ طوسی ثابت شده که این روایت روایت احمد ابن محمده. بنابراین اون طریق عامی که ایشون به احمد ابن محمد ابن عیسی داشته، اون طریق عام رو میتونه ذکر کنه، چون از طریق کافی برایش ثابت شده که این روایت روایت احمد ابن محمد ابن عیساست. یعنی اصلا مراجعه به کتاب احمد محمد نیسا نکرده، از یک کتاب دیگه گرفته که اون کتاب به طریق معتبر از احمد ابن محمد مطلبی رو نقل کرده. بنابراین میتونه اون طریق عامی که به احمد ابن محمد داره جایگزین کنه. خب این روشی هست که، و خیلی همین روش زیاد در تهذیب دنبال شده، گاهی اوقات اشتباه کرده شیخ طوسی و این اشتباه دقیقا مشخص میشه که ایشون چطور شده اشتباه کرده. ببینید، مرحوم کلینی یه طریق مکرری در کافی داره، علی ابن ابراهیم عن ابی و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمر. علی ابن ابراهیم عن ابی و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمر. در نگاه بدوی به نظر میرسه که این طریق این شکلیه، علی ابن ابراهیم از دو نفر نقل میکنه، از پدرش و محمد ابن اسماعیل، این دو نفر هم از فضل ابن شازان نقل میکنه. ابتداعاً آدم از این طریق اینجوری به ذهنش میرسه، ولی اینجوری نیست. این سند سند تحویلیه. و شیخ کلینی خیلی وقتا با آوردن کلمه جمیعاً بعد از فضل ابن شازان تحویلی بودنش روشن میکنه، سند رو این شکلی نقل میکنه: علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعاً عن ابن ابی عمیر. این جمیعاً برای این هست که نشون بده راوی از ابن ابی عمیر دو نفرن. اینجور نیست که فضل ابن شازان از ابن ابی عمیر فقط نقل میکنه، علی ابن ابراهیم عن ابیه یه طریقه، محمد ابن اسماعیل طریق جدیده. محمد ابن اسماعیل استاد علی ابن ابراهیم نیست، محمد ابن اسماعیل علی الفضل ابن شازان نم طریق دیگه است. جمیعاً یعنی آخر طریق اول که ابیه باشه و آخر طریق دوم که فضل ابن شازان باشه از ابن ابی عمیر نقل میکنن. حالا غیر از کلمه جمیعاً گاهی اوقات ایشون برعکس کرده این همین طریق رو، گفته محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان و علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر. این جا به جا شدن دیگه اون احتمالی که اون وقت مطرح بود رو برطرف میکنه. گاهی اوقات فقط طریق محمد ابن اسماعیل رو آورده، محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمر. همه این چیزایی که در کافی فراوون به کار رفته روشن میکنه که این طریق طریق تحویلیه. شیخ طوسی هم تحویلی بودن این طریق رو معمولا متوجه شده. گاهی اوقات مثلا علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمیر، این روایتی که تو تهذیب خواسته بیاره، قطعه دومشو حذف کرده، یه طریقشو میخواسته بیاره اختصار کرده، گفته علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر. محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان رو برداشته، چون طریق علی ابن ابراهیم عن ابیه طریق بهتری بوده، خواسته اختصار کنه، قطعه دومشو برداشته. وقتی میخواد برداره، محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان رو برمیداره که خودش مشخص میکنه که ایشون متوجه هست که در طریق علی ابن ابراهیم عن ابیه فضل ابن شازان قرار نداره. فضل ابن شازان خودش طریق مستقله. مکرر در تهذیب این روایت رو درست فهمیده و اون مثلا محمد ابن اسماعیل علی فضل ابن شازان رو نیورده، یا گاهی اوقات اکتفا کرده به طریق محمد ابن اسماعیل علی فضل ابن شازان، طریق اول رو نیورده. همه جورش هست در نقل از کافی. ولی در مشیخه تهذیب موقعی که میخواسته بنویسه، ایشون اشتباه عجیبی کرده، تحویل رو متوجه نشده، تحویل رو متوجه نشده و گفته طریق رو اینجوری خیال کرده، خیال کرده علی ابن ابراهیم عن ابیه در طریق فضل ابن شازانه. اینی که طریق به فضل ابن شازان رو که از طریق کلینی داره نقل میکنه اینجوری ذکر کرده: و من جملت ما ذکرته او عن الفضل ابن شازان ما رویت و بهو به هازه الاسانید عن محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان. فضل ابن شازان اصلا در طریق علی ابن ابراهیم عن ابیه نیست، ایشون این رو اشتباه کرده، خیال کرده که عرض کنم علی ابن ابراهیم عن ابیه هم به فضل ابن شازان منتهی میشه. این اشتباه منشأ یک اشتباه دیگه شده، اون اینه که تو این طریق طریقی که هست که از طریق کلینی به فضل ابن شازان منتهی میشه، یه طریق مستقل دیگه هم به فضل ابن شازان تو مشیخه هست، اون طریق دیگه هم که به فضل ابن شازان منتهی میشه، ایشون آمده طریقی که به علی ابن ابراهیم داشته را آورده، علی ابن ابراهیم عن ابیه رو به فضل ابن شازان متصل کرده. این یعنی دو تا طریق رو به هم دیگه چسبونده، یه طریقی داشته به علی ابن ابراهیم، یک از علی ابن ابراهیم به فضل ابن شازان از کجا در آورده؟ از کافی با این اشتباهی که کرده، بعد گفته علی ابن ابراهیم عن ابیه عن فضل ابن شازان، در حالی که ابراهیم ابن هاشم هیچ جا از فضل ابن شازان روایت نداره، در هیچ کتاب دیگه‌ای روایت نداره و اصلا ابراهیم ابن هاشم بزرگتر از فرزه مشازانه. ابراهیم ابن هاشم خیلی بزرگتر از فرزه مشازان است و از طبقهش کاملا طبقه مقدم ابراهیم ابن هاشم از احمد محمد ابن نیسان بزرگتره، کسایی مثل حنان ابن صدیر و اینا رو درک کرده، از فرزه مشازان کاملا بزرگتر هست. و حالا دقیق تر بگم طبقه حدیثیش مقدم هست و امثال اینها. این توی آخر کتاب آخر مشیخه ایشون اینجوری داره: و ما ذکر تو عن الفضل بن شازان، طریقش طریقی رو ذکر میکنه، میرسه به ابی محمد الحسن ابن حمزه علوی حسینی طبری عن علی ابن محمد ابن قتیبه نیسابوری عن الفضل بن شازان. بعد میگه این ابی محمد الحسن ابن حمزه، روا ابو محمد الحسن ابن حمزه عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن الفضل بن شازان. این ابی محمد حسن ابن حمزه راوی عمده علی ابن ابراهیمه، تو کتاب صدوق هم مکرر از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، تو جای دیگه این حسن ابن حمزه طبری مرعشی از بزرگان علمای ما هست، اون طریق به علی ابن ابراهیمه و راوی خاص علی ابن ابراهیم بوده. ایشون طریقی که به علی ابن ابراهیم داشته که از طریق حسن ابن حمزه به علی ابن ابراهیم داشته آورده، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الفضل ابن شازان رو هم که از عبارت کافی استظهار کرده اونم به شست مونده. این نکته هم زمینه بکنم، اون اینه که تکرر یک سند در یک کتاب نشانه اخذ از کتبه. شیخ طوسی به این قاعده واقف بوده، علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان رو که خیلی مکرر بوده، این رو قرینه گرفته که اینها طریق هست به کتاب فضل ابن شازان. مطلبم درسته، این که یک طریق مکرر در یک کتاب قرار میگیره نشانه طریق به کتبه، ولی به شرط که عبارت درست فهمیده بشه، عبارت درست فهمیده بشه. این عبارت با نادرست فهمیده شدن باعث شده یک طریق جعلی وسط برای علی ابن ابراهیم برای فضل مشازان درست بشه از طریق علی ابن ابراهیم نبی، در حالی که فضل مشازان اصلا تو طریق علی ابن ابراهیم نبوده. علی ابن ابراهیم نبی مال ابن ابی عمیر و مال صفوان و مال افراد دیگه است، به فضل مشازان اصلا ربطی نداره و این اشتباهی. بعد یه طریق دیگه هم باز مرحوم تیز داره که اونم باز به علی ابن ابراهیم و اخوان و شریف فلان کسک، یه شریف ابو محمد الحسن ابن احمد ابن قاسم العلوی المحمدی ان ابی عبدالله محمد ابن احمد صفوانی ان علی ابن ابراهیم ان ابی هن فضل شازان. دوباره این علی ابن ابراهیم ان ابی هن فضل شازان تو این طریق هم تکرار شده. این اشتباهاتی که گاهی اوقات در این جاها رخ داده، خود همین اشتباهات نشانگر اینجور طریقه ها رو به هم متصل ساخته، تلفیق اسناد به اصطلاح بهش میگن، تلفیق اسنادی است که صورت گرفته. این مطلب رو هم بگم، گاهی اوقات در این تلفیق اسناد یه سری اشتباهاتی رخ داده که این روش تلفیق اسناد، یک دوتا نمونه شما الان وقت گذشته دو تا نمونه هم عرض بکنم. من تو کتب صدوق بعضی جاها رو دیدم حاج آقا یک عبارتی بود، طریق منتهی میشد به سعد ابن عبدالله، ابی ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ان علی ابن حسن تا آخر. حاج آقا تو حاشیه نوشته بودن که این علی ابن حسنی که اینجا هست علی ابن حسن ابن فضاله، راوی از علی ابن حسن فضال احمد ابن محمد عاصمیه. احمد ابن محمد عاصمی شیخ سعد ابن عبدالله نیست، اونی که شیخ سعد ابن عبدالله است احمد محمد ابن عیسی است، اونی که راوی علی ابن حسن عاصمیه احمد ابن علی ابن حسن ابن فضال احمد ابن محمد عاصمیه. این خلاصه گیری هست از راوی نگاه میکنیم یه احمد محمد با یکی باشه، از طرف مرویون ان نگاه میکنه باید یه کس دیگه ای باشه. خب این رو تو حواشی حاج آقا من دیده بودم و دنبال این بودم که این قصه چیه، مراجعه کردم موارد حدود 18 مورد، شاید هم بیشتر 20 مورد شبیه این رو در کتب صدوق به دست آوردم، کش بد کشش کردم. اینا مواردی بوده ایشون از کافی گرفته. در کافی احمد ابن محمد عن علی ابن حسن در سند واقع شده بوده. ایشون خیال کرده این احمد ابن محمد احمد محمد ابن عیساس، طریق خودش رو به احمد ابن محمد ابن عیسا که ابی ان سعد ابن عبدالله باشه به این چسبونده، ابی ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد، یعنی احمد محمد ابن عیسا. بعد از اون یه طریق دیگه است، دو تا طریقی که به هم دیگه متصل نیستن به هم دیگه تلفیق کرده. چی؟ نه متوجه نشده که این احمد محمد احمد محمد ابن عیساست. حالا چه جوری؟ چرا این بعضی جاها نه بعضی جاها به علت اشتباه در به همه مواردش هم اینجور نیست، بعضی مواردش هم اصلا احتمال چیز هم نمیره امثال اینها. من مواردش رو ما این مواردش استقصا کردیم و تو برنامه درایت النور ما مشکلی که داشتیم همین بود که ما تمیز مشترکات خوب میکنیم، سیستم مترادفات بر اساس تمیز مشترکاته. این روایت رو مونده بودیم چه کنیم؟ راویشو نگاه کنیم، این احمد محمد احمد محمد ابن عیساست. مرویان انهشو نگاه کنیم، این عاصمیه، این احمد محمد. این یه مشکلی بود که ما اینا رو تو برنامه درایت النور با یک فرمت خاص اینا رو چیز کردیم که الان یادم رفته اونا رو انگار احمد محمد تعیین نمی کنیم مشخصاتش چیه، یا الان یادم رفته یکی از این دوتا رو مثلا احمد محمد ابن عیسی گذاشتیم، بعدش رو با توضیح دادیم که از جد راوی باید یکی باشه، مرویان یکی دیگه باشه. با توضیح بالاخره این مشکل هر شو خواستیم یه جوری حل کنیم که این مشکل درش رخ داده. این یکی از مثلا از همدیگه جداش کردیم، ولی یادم رفته این رو چی جوری. به هر حال تو درایت النور یکی از مشکلاتی که ما داشتیم اینه که اینا رو چیکار بکنیم، این سندهایی که در واقع به همدیگه تلفیق شدن و دو تا سند هست که به همدیگه اصلا ارتباطی ندارن. البته این موارد کمه ها، این موارد اینقدر زیاد نیست که من باعث چیز بشه، موارد محدودیه. یه نمونه دیگه یه موقع توی درسم شاید گفتم نمونه، یک شخصی بود، این شخص از مشایخ صفاره، از مشایخ صفار هست، تو رجال نجاشی صفوان رو راوی از او قرار داده و طریقی که به صفوان هست بر آورده. واضحه که اون جزء مشایخ صفار، صفار هم مکرر ازش روایت داره. من خدمت حاج آقا عرض کردم که اینجا مرحوم نجاشی اشتباه کرده، صفوان این صفار از اون راوی نقل میکرده، صفار شده صفوان، صفار و صفوان از جایش نگارشی شبیه هم بودن، صفوان به جای صفار قرار گرفته، نجاشی طریق خودش رو به صفوان به جای این کتاب نکاح آجوها این رو درستشون آوردن. و اینکه این اشتباه در این تلفیق دو سند رخ داده تو رجای نجاشی، الان آدرس شاید تو نکاح آجوها مراجعه کنید پیدا میکنید، اونجا تو بحثشون حجایی رو فرمودن چیز شد. عرض کنم خدمت شما این بحث تلفیق اسناد، این که دو تا فرد با هم دیگه تلفیق کنن، یه بحث خیلی شایعی هست. البته عرض میکنم اینا نسبت به کل اسنادی که ما داریم خیلی محدوده، اینجور نیست که خیلی زیاد باشن، ولی فل جمله هست، فل جمله اشتباهاتی در به هم چسباندن سندها و تلفیق سندها با هم دیگه صورت گرفته. بنابر این نتیجه بحث من این هست که مجرد مشیخه شاهده بر این مطلب نیست. البته یه تقریب دیگه در مشیخه هست، در مورد مشرق هست، اون رو اجازه بدید حالا که بحث رو به مشرق کشوندیم این رو من فردا در موردش توضیح بدم. اون تقریب، تقریب قوی تری هست که دیدم بعضیا مطرح میکنن، اون اینه، میگن مشرق تهذیب و استبصار در مقدمش مرحوم شیخ طوسی میگه من چرا مشیخه رو نوشتم؟ تا روایت هایی که از کتب در تهذیب نقل میکنم و سندم رو به طور کامل ذکر نمیکنم، این روایت ها از حد مراسیل خارج بشه به باب مسندات ملحق بشه. این عبارت رو ملاحظه فرمایید، عبارت رو من میخونم، میگه که و الان فحیث وفق الله تعالی الفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها الى روایت هذه الاصول والمصنفات و نذكرها على غایت ما يمكن من الاختصار لتخرج، لتخرج به اسم تحلیل نحن نذکره هست، اون نذکره حالا قایت ما این پیمال اختصار جمله معترض است. لتخرج الاخبارو بذالکه ان حد المراسیل و تلحق به باب المسندات، میگن که شیخ میخواسته با این کارش روایت های تهذیب رو از حد مراسیل خارج کنه به باب مسندات ملحق کنه. اینجوری که شما میگید این طرق تشریفاتیه، نقشی نداره. اگر این طرق تشریفاتی هست و نقش نداره، این برخلاف فرمایش مرحوم شیخ هست. مرحوم شیخ میخواد بگه که نه، ما انگیزم این بوده که روایت های تهذیب روایت های مرسل نباشه، روایت های مسند باشه و این با تشریفاتی بودن ناسازگار هست. این رو ملاحظه فرمایید، این رو من فردا در بهش توضیح میدم.
شما
این
طرقی که توی فهرست اومدن رو فرمودید که تشریفاتیه، بنابراین بررسی سندی نداره، بنابراین مشیخه که شبیه همینه اونم لازم نیست پس بررسی بکنیم چون تشریفاتی میشه. لذا از این نتیجه میشه که کافی ها اگه بنده فهمیدم بر کلمی فلان روایت رو از فلان کتاب داره نقل میکنه، این اجازه های قبلیش چون اجازه است دیگه، پس اونا هم بررسی سنده
این رو نبودید. این بحث رو، این بحث رو من در مورد روایت سکونی همین اول امسال کردم که این دوتا با هم ملازمه نداره. این بحث رو اول همین اول همین امسال این بحث رو دقیقاً طریق سکونی که تو بحث می‌کردیم این بحث رو چیز کردم که این دوتا با هم ملازمه نداره. ما ولو این که قائل هستیم که طریق تهذیب تشریفاتیه، ولی این مطلب رو به کافی سرایت نمیدیم و اینها مشیخه تشریفاتیه، تهذیب این تشریفاتیه، در مورد اونها نیاز به بررسی نداره ولی در مورد کافی نیاز به بررسی داره. اینو ما اول سال توضیح، ولو اجازه عام هم باشه چون ثابت نیست. حالا اینو من اونجا توضیح دادم که صغرویان، حالا اون رو توضیح دادم که نکته فرق بین کافی و عرض کنم چی؟ کافی و فقیه با تهذیبین فرق داره. نکته فرقش چیه؟ من اون رو مفصل یه جلسه در موردش توضیح دادم. حالا چون من اونجا این مبانی بحث رو ذکر نکرده بودم، همش رو علل مبنا ذکر کرده بودم، شاید بعضی دوستان اونجا حالا اون بحث اولاشو اگر چیز بکنید، من اون اول سال مفصل همین رو چیز کردم که اونا با هم دیگه فرق داره نکتهش. حالا اونو ملاحظه فرمایید. تشریفاتی نیست، نه دلیل نداریم به تشریفاتی بودن. حالا اون رو نکتهش اونجا گفتم که فرق بین اینا چیه.
آقا حالا ما خودم برام قابل حل نیست، البته فهم شما درست هم جور در نمیاد قرائتا سمعتا همینا باشه. آقا جون این همه تحت فهرست
این همه زحمات شیخ طوسی یا مشیخه ما اینا همه رو تشریفاتی میدونن.
حالا فردا توضیح میدم تا ببینید.
یعنی نصف کتاب بعد یعنی بذاریم نصف کتاب چرس کنم این همه کتاب بعد بذاریم
حالا بذاریم کنار یه نظریم کنار همینه دیگه.